وقت افغانستان شنونده عزیز، سلام های سیمانه گویندایتان قادر حبیب همکار تکنیک امان امیرزای را پذیرید و شما را به اکسات دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در این برنامه که با ما هستین گزارش های براتان از مسائل مختلف در افغانستان داریم. ما میشنویم که کشورهای کمک دهنده در 3 سال آینده با افغانستان 2.5 میلیارد دلار کمک میکنند. مطالب و گزارش های دیگر هم براتان داریم، اما پیش از همه میریم خبرهای افغانستان و جهان هم بشنویم. احمد جعفر احمدی با مشروع خبرهای افغانستان.
با دنبال کشته شدن 4 سرباز اردوی ملی در نتیجه عملیات هوایی نیروهای ناتو در ولایت میدان وردک، مقامات افغان خواهان محاکمه عاملین این رویداد شدند. وزارت دفاع بلژیم از ادامه کمک‌هایش در بخش آموزش و تقویت نیروهای اردوی ملی افغانستان سخن گفته است و در نتیجه یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان حداقل 9 نفر کشته شدند. با سلام مجدد به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. وزارت دفاع ملی افغانستان حمله هوایی نیروهای ناتو را محکوم کرده است که در آن 4 سرباز اردوی ملی به طور تصادفی در ولایت میدان وردک کشته شدند. این وزارت با نشر اعلامیه خواهان تحقیقات در این زمینه شده و همچنان خواسته تا عاملین این رویداد به عدالت کشانده شوند. در اطلاعیه گفته شده این حادثه دیشب زمانی رخ داد که نیروهای مشترک افغان و ناتو با یک واحد دیگر نیروهای افغان درگیر شدند و از نیروهای هوایی کمک خواستند. هرچند نیروهای ISAF وقوع این رویداد را تایید کردند، اما در این مورد جزئیات بیشتر ندادند. گروه طالبان گزارش هایی را رد کرده که گویا نمایندگان این گروه به خاطر بحث روی جنبه های صلح در افغانستان با نماینده خاص سازمان ملل متحد در این کشور صحبت کردند. در یک اعلامیه‌ای که امروز از جانب شورای رهبری طالبان به نشر رسید، انتشار گزارش های از طریق برخی رسانه های بین المللی مبنی بر ملاقات کای آید با نمایندگان طالبان در ماه جاری در دبی شایعات بی اساس و پوچ توصیف شده است. کای آید به صورت علنی اجرای چنین ملاقات را تایید نکرده، اما هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است آقای آید خواسته در مورد افکار برخی از اعضای گروه طالبان اطلاع به دست بیاورد. وزارت دفاع بلژیم از ادامه کمک‌هایش در بخش آموزش و تقویت نیروهای اردوی ملی افغانستان سخن گفته است. وزیر دفاع این کشور که پیش از چاشت امروز با سربازان بلژیم، مقامات و بزرگان محل در ولایت قندوز دیدار و گفتگو نمود، وعده کرد که بلژیم به خاطر آموزش و تقویت نیروهای اردوی ملی افغانستان با تلاش‌هایش ادامه خواهد داد. گفته می‌شود در حال حاضر اضافه از 600 سرباز بلژیم در افغانستان مستقر بوده و بخش از این نیروها سرگرم آموزش نیروهای اردوی ملی و پیشبرد پروژه های بازسازی در ولایت قندوز هستند. خبر اخیرین که مسئولان امنیتی ولایت خوست میگویند در جریان 24 ساعت گذشته در این ولایت 5 فرد ملکی کشته شدند و 2 تن دیگر به شمول یک ملا امام مسجد اختطاف گردیدند. جنرال نواب مسئول مرکز هماهنگی نیروهای افغان در خوست به رادیو آزادی گفته که این حوادث در نقاط مختلف ولسوالی یعقوبی این ولایت صورت گرفته است. جنرال نواب میگوید در قتل این افراد ملکی و اختطاف 2 تن دیگر مخالفین دست دارند، اما تا حال مخالفین مصالح دولت در این خصوص تبصره نکردند. برای شنیدن تازه ترین و مهمترین خبرهای منطقه و جهان، همکارم برشنای نظری را همراهی کنید.
در نتیجه یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان امروز حداقل 9 نفر کشته شدند. اقبال خطک یک مقام ارشد حکومت به خبرنگاران گفت انتحار کننده که جاکت مملو از مواد انفجاری را به تن داشت با نزدیک شدن به یک پوسته در خار شهر عمده در منطقه قبایل نشین باجوار ایجنسی خود را منفجر کرد. این منطقه پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان در سال 2001 میلادی به پایگاه مستحکم تندروان اسلامی که از افغانستان فرار کردند مبدل شده است. خبرگزاری‌های رسمی ایران گزارش دادند که 16 تن دیگر از فعالان مخالف حکومت امروز در ارتباط به تظاهرات پس از انتخابات اواخر ماه دسامبر سال گذشته در تهران به محاکمه کشانده شدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که 5 تن از این افراد با عنوان دشمنان خدا و مفسدین روی زمین متهم شدند. این اتهامات بر مبنای قانون ایران که بر اساس شریعت اسلامی استوار است با جزای مرگ نیز روبرو شده میتواند. در گزارش آمده است که سایر افراد با اتهامات چون گردهمایی به هدف برهم زدن امنیت، تبلیغات علیه نظام و مختل کردن نظم و امنیت با ایجاد نارامی ها و آشوب روبرو هستند. این محاکمات پس از آن صورت می گیرد که بر روز جمعه سازمان عفو بین الملل، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا اعدام 2 تن از افراد را در همین رابطه محکوم کرده بودند. در این حال رهبران مخالفین در ایران نیز عملکرد حکومت را تقبیح کردند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی گفتند که این عملکردها به خاطر ترساندن مردم برای عدم اشتراک در گردهمایی 11 فوریه است که ایران نیز رسما انقلاب اسلامی را جشن می‌گیرد. وزارت خارجه چین میگوید که مبادلات نظامی مذاکرات در خصوص مسائل نظامی را با ایالات متحده به خاطر پلان آمریکا برای فروش تجهیزات نظامی به ارزش 6.4 میلیون دلار آمریکایی به تایوان به تعلیق درآورده است. وزارت خارجه چین در عین حال گفته است که تعزیرات را بالای کمپانی‌های زیردخل آمریکایی به اجرا می‌گذارد. واکنش چین یک روز پس از آن ابراز گردیده است که اداره رئیس جمهور اوباما به کنگرس گفته است که برنامه نخستین معامله فروش اسلحه به تایوان را روی دست دارد. این معامله شامل فروش 60 هلیکوپتر نو بلک هاوک و بیشتر از 100 دستگاه ضد میزایل پیشرفته است. چین تایوان را به عنوان یک ولایت جدا شده خود می‌پندارد. قزاق‌ها امروز با برپایی گردهمایی در آلماتا پایتخت آن کشور مخالفت خود را با روابط تازه بنا شده این کشور با چین ابراز کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که صدها تن از افراد در شهر بوغستان و شعار سرنگون باد نظربایف را سر می دادند. آنان با انتقال شعارهای چین را به عنوان اژدهای تهدید کننده توصیف می کردند. مرجان اسفندیاروف رهبر مخالفین به خبرنگاران گفت که توزیع زمین به خارجی ها باید ممنوع قرار داده شود. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان ماه گذشته گفته بود که چین خواستار کرایه 1 میلیون هکتار زمین است تا در آن کشت سویابین و غیره را ترویج کند. بعدن دولت این مسئله را رد کرده بود که پلان برای اجاره دادن زمین به چین را دارد. و تونی بلر صدر اعظم پیشین بریتانیا به هیئت تحقیق در مورد جنگ عراق گفته است که از برکناری صدام حسین از قدرت پشیمان نیست. بلر در جریان گواهیش به این هیئت در خصوص گرفتن تصمیم به فرستادن قوای بریتانیایی به عراق در سال 2003 میلادی با سوالهای تندی روبرو شد. او گفت که حملات تروریستی 11 ماه سپتامبر بر طرز دید حکومتش به گزارش‌های استخباراتی تاثیر گذاشت. گزارش‌ها می‌گفتند که رژیم صدام حسین قصد دارد قوای نظامی‌اش را تقویت کند و سلاح‌های تخریب جمعی را گسترش بدهد. تحقیق در مورد جنگ عراق بیشتر روی گزارش‌های استخباراتی که حمله بر عراق را توجیه کرد متمرکز است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 5:58 دقیقه بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان داریم مشنوین که کشورهای کمک دهنده در 3 سال آینده با افغانستان 2.5 میلیارد دلار کمک میکنند. وزیر خارجه بریتانیا گفت غرب باید برای طالبانی که میخواهند در پروسه سیاسی افغانستان شامل شوند یک مشه واضح ایجاد کند. وزارت مالیه افغانستان میگوید که برای جلوگیری از خارج شدن پول به طریق غیرقانونی از این کشور تدابیر خاصی را اتخاذ کرده است. باشندگان شهر شبرغان میگویند مرض سرخکان در این شهر جان 4 طفل را گرفته، اما مقامات صحی شفاخانه افغان ترک این خبر را رد کردند. مطالب و گزارش‌های دیگر هم براتون داریم و پروگرام هوای تازه را فراموش نکنید. بله شنونده عزیز، رادیو آزادی پروگرام هوای تازه جوانان در روبه اخیر برنامه این ساعت خدمتتان تقدیم میگردد. به نخستین گزارش خبری برنامه این ساعت ما میپردازیم. کشورهای کمک دهنده در 3 سال آینده از طریق بانک جهانی و افغانستان بیش از 2.5 میلیارد دلار کمک میکنند که امور انکشافی به مصرف خواهد رسید. نمایندگان کشورهای کمک دهنده روز جمعه یک روز بعد از کنفرانس بین المللی که درباره افغانستان در لندن برگزار شده بود در مورد صندوق کمک برای بازسازی افغانستان بحث و گفتگو کردند. این صندوق از حمایت 31 کشور برخوردار است. در این جلسه همچنین توافق شد که افغانستان این صندوق استراتژی شفاف از سوی افغانستان را این صندوق دنبال میکند. همچنین در این جلسه برای این صندوق از سال 2010 تا سال 2013 برای بازسازی افغانستان حدود 2600 میلیون دلار منظور گردید. این صندوق کمک برای بازسازی افغانستان در سال 2002 تأسیس شده است و تاکنون بیش از 3.6 میلیارد دلار را جمع آوری کرده و به یک منبع مهم مالی امور انکشافی در افغانستان مبدل شده است. عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان در یک بیانیه گفته است که حکومت افغانستان است که باید به مردم کشورش پاسخ ده باشد و باز هم این مسئولیت حکومت افغانستان است که باید اعتماد منابع مالی را جلب کند. حکومت افغانستان هنگام طرح استراتژی جدید برای این صندوق بیشتر روی زراعت، آبیاری و تأسیسات زیربنایی تمرکز کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی مشتمین تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما همراه هستین. شنونده عزیز فراموش نکنین که در نیمه دوم برنامه این ساعت پروگرام هفتگی هوای تازه را براتون داریم. دیوید ملبند وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه گفت که غرب باید برای طالبانی که میخواهند در پروسه سیاسی افغانستان شامل شوند یک مش واضح ایجاد کند. ملبند یک روز پس از کنفرانس لندن گفت این کنفرانس وحدت خود را نشان داد، اما در این مورد ابراز بی‌خبری کرد که اعضای طالبان پیش از این با نماینده خاص سازمان ملل متحد در دبی ملاقات کردند و گفت این یک ادامه باشد. ملبن که در کنفرانس اقتصادی داووس سوئیس صحبت می‌کرد همچنین از احتمال افزایش خشونت‌ها در افغانستان هشدار داد و گفت که کشورهای همسایه افغانستان باید برای جلوگیری از گسترش این نزاع اقدامات را انجام دهند. یک روز پیش از این روز پنجشنبه در کنفرانس لندن از برنامه رئیس جمهور کرزی که برای طالبانی که از جنگ دست میکشند فرصتهای آموزشی و کاری را مساعد میسازد حمایت شد و این برنامه 140 میلیون دلار تعهد شد. زمانی که از ملبند در ارتباط به گفتگو میان اعضای شورای کویته طالبان و نماینده سازمان ملل متحد پرسیده شد و گفت در این ارتباط باید از ملل متحد پرسیده شود زیرا که این یک ادعا است و در روزنامه ها به چاپ رسیده است. ملبند گفت خطر گسترش جنگ از افغانستان جدی می باشد. در این حال طالبان مسلح نیز امروز گزارش های را رد کردند که اعضای آن در آغاز ماه روان میلادی در دبی با سازمان ملل متحد برای با نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان ملاقات کردند. شما شنونده رادیو آزادی هستین و ساعت هم 5:13 بعد از ظهر به وقت افغانستان. از شنونده عزیز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. در حالی که در باره خارج شدن پول به گونه غیر قانونی از افغانستان در روزنامه‌های خارجی گزارش‌های به چاپ رسیده، وزارت مالیه افغانستان میگوید که برای جلوگیری از خارج شدن پول به طور غیر قانونی از این کشور تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ کرده است. در این حال مقامات پلیس سرحدی وزارت داخله افغانستان میگویند که در این بخش آنها نیز توجه جدی دارند. منیژه دیو خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت مالی افغانستان میگوید که برای جلوگیری از بیرون شدن پول به طور غیرقانونی از کشور تدابیر ویژه‌ای را روی دست گرفته است. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالی افغانستان به رادیو آزادی گفت که برای بیرون کردن پول از کشور ضروری است فرمه ای که چه مقدار پول قرار است از افغانستان خارج شود خانه پوری گردد.
هر مسافر میتونه مقدار 20,000 دلار امرای خود انتقال بده و اگر بالاتر از 20,000 دلار می باشه اونجا در میدان هوایی یک سند وجود داره که در اونجا باید ثبت شوه، راجستر شوه این پول. اگر در صورتی که ثبت و راجستر نشه و توسط پلیس یا موظفین گمرک این پول شناسایی شود، در او آلت میتونه پول ازی ضبط شود، به خاطر ازی که کتمان کرده پول خود و نخواسته که ایره ثبت دقیقاً ثبت کنه، در صورتی که ثبت راجع سر شود، من به ازی چگونگی مصرف عظیم و هدفی که پیسه انتقال میافه کلگی گپا مشخص میشه.
وزارت مالی افغانستان در حال از گرفتن تدابیر برای جلوگیری از کشیدن پول از کشور به طور غیر قانونی خبر میدهد که در این نزدیکی ها روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن گزارش را به چاپ رسانده است که گویا روزانه از افغانستان به 10 میلیون دلار به طور غیر قانونی خارج می شود. محمد آصف جبارخیل، قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل، به رادیو آزادی گفت که به تازگی دو تبعه چین را که به طور غیر قانونی بیشتر از 800 هزار یورو را از کشور خارج می کردند دستگیر کرده اند.
یکی از دو نفر اتباعی چینایی بودن که میخواستن 8,10,000 یورو را، اینا بدون کدام اسناد، بدون ازی که ارگانا در جریان باشه کدام اسناد را برزو ترتیب کنن، او را میخواست که از میدان هوایی خارج کنه. در وقت چک کنترل توسط ارگانای کشفی و پلیس هم اینا دستگیر شد و موضوعشان تحت تحقیق و بررسی قرار داد.
خارج ساختن پول به طور غیر قانونی از کشور کارشناسان اقتصادی را نیز مشوش ساخته است. با گفته آنان اگر از کشور پول به گونه غیر قانونی خارج ساخته شود، به اقتصاد کشور تأثیر منفی به جا خواهد گذاشت. این کارشناسان میگویند که دولت افغانستان برای جلوگیری از این عمل باید اقدامات جدی را با هماهنگی نیروهای امنیتی روی دست گیرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. در ادامه گزارش هایی که براتان داریم در برنامه این ساعت از رادیو آزادی مشنوین که باشندگان شهر شبرغان میگوین مرض سرخکان در این شهر جان 4 طفل را گرفته است. وزارت معارف افغانستان میگوید در نشست جانبه پاکستان، افغانستان و ترکیه دستاوردهای خوب برای معارف افغانستان داشته است. مطالب و گزارش های دیگر و پروگرام هوای تازه جوانان. اما پیش از این هم مرور داریم بر روزنامه های چاپ امروز کابل که عمدتاً روی دستاوردها از کنفرانس لندن مطالبه را به نشر سپردند. برشنا نظری به این روزنامه ها مرور کرده است.
روزنامه 8 صبح جریان کنفرانس لندن را به نشر رساند و با لحن انتقادی نوشته است که کنفرانس لندن کنفرانسی بود که نه طرح داشت و نه دستاورد. مقاله نویس در ادامه گفته است که تصور نمی‌شود مردم با دلچسبی به نتایج کنفرانس لندن چشم دوخته باشند. روزنامه در مورد نقش سازمان ملل در افغانستان نیز مطلب را به نشر رساند و نوشته است که نماینده جدید سازمان ملل برای افغانستان چه کارهایی برای خارج ساختن این سازمان از اتهامات موجود در افغانستان انجام خواهد داد، چگونگی توانایی‌های نیروهای افغان و تلاش‌ها به هدف تقویت آن از دیگر مطالب این روزنامه است. روزنامه دولتی انیس جریان کامل برگزاری کنفرانس لندن را در خصوص افغانستان در صفحه اول شماره امروز خود به نشر رسانده و ضمناً نکات مهم این کنفرانس را برجسته ساخته است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود نیز به برگزاری کنفرانس لندن توجه کرده و نوشته است که این کنفرانس برای افغانستان پردستاورد بود. روزنامه در جای دیگر خبر داده است که رهبری گروه طالبان در مورد درخواست دولت افغانستان غور می‌کند. راه‌های رشد زراعت در افغانستان و مشکلات در این زمینه از مسائل دیگر این روزنامه است. روزنامه راه نجات نیز به مسئله برگزاری کنفرانس لندن توجه نموده و بخشی از اظهارات رئیس جمهور کرزی را به نشر رسانده که در این کنفرانس ابراز کرده و نوشته است که افغانستان به کندی اما در مسیر درست در حرکت است. روزنامه در جای دیگری با اشاره به رخدادهای امنیتی در کابل نوشته است که سیستم امنیتی جدید در کابل تطبیق می شود. مقاله نویس در ادامه گفته است که این سیستم برای جلوگیری از حملات بیشتر به کابل مورد تطبیق قرار می گیرد. روزنامه آرمان ملی در تبصره‌ای در خصوص کنفرانس لندن به نقل از طالبان مسلح نوشته است که کنفرانس لندن درباره افغانستان اتلاف وقت است. روزنامه در این حال به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که آینده افغانستان بر اعتماد افغانها وابسته است. روزنامه در جای دیگر اهمیت و جایگاه آشتی ملی را در تامین امنیت و ثبات در افغانستان به بررسی گرفته است. آرمان ملی همچنان در مورد آشتی با طالبان مطلب را به نشر رساند و پرسیده که آیا واقعا این کار شدنی است؟ روزنامه های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سرمقاله شماره امروز خود کنفرانس لندن را یک موفقیت توصیف کرده است، اما در این حال گفته است که یک مسئولیت ملی هم به دوش خود افغانها گذاشته شد. اما اصلاح بیشتر به نقش خود افغانها در آوردن ثبات در کشور تاکید کرده و گفته است که این مسئله در کنفرانس لندن نیز مورد بحث قرار گرفته بود. و روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به برگزاری کنفرانس لندن در خصوص افغانستان نوشته است که دولت افغانستان برای پیشبرد برنامه‌هایی که در کنفرانس لندن طرح کرده است به حمایت بین‌المللی نیاز دارد. روزنامه کارتون ایرانی به نشر رسانده که در آن آرزوهای مردم افغانستان به شکل یک گلدان نشان داده می‌شود که برگ‌های گلبوته آن امنیت، آشتی، بازسازی و معرف است و شخصی به این گلدان آب می‌ریزد.
امروز رادیو آزادی مشتمل ساعت 5:20 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شما عزیز اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین میتونین که سر به صفحه اینترنتی ما بزنین و تازه ترین مطالب و خبرها را بخونین و بشنوین. آدرس صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. خب با گزارش های ادامه میدهیم. باشندگان شهر شبرغان میگویند که سرخکان در مرض سرخکان البته در این شهر 4 طفل را به هلاکت رسانده است. اما مسئولین صحی شفاخانه افغان ترک شبرغان میگویند آنها در ماه روان تلفات را ناشی از مرض سرخکان ثبت نکردند. با گفته آنها در سال 2009 130 واقع سرخکان در این شفاخانه ثبت شده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در شهر شبرغان برای معلومات بیشتر سر به این شفاخانه زده و گزارش تهیه کرده است به این شهر.
پیش از این که راهی شفاخانه طفل افغان ترک شبرغان شویم، با حاجی محمد یک تن از قریه‌داران قریه آتچاپر شهر شبرغان روبرو می شویم که همسایه یکی از کودکان تلف شده می باشد. او می گوید که در قریهشان 4 کودک در اثر مریضی سرخکان تلف شده و 4 تن دیگرشان در شفاخانه تحت تداوی است.
ما نمی فهمیم که از کدام سبب است، بخاطر که واکسین شدگی طفل های ما تلف شده است و تأثیر واکسین هیچ نیست. اینالی همین واکسین هایی که کدن سیاد کامه یا اینمی واکسین هیچ تأثیر نداره. واکسین شده که طفلا مریض است و فعلا حالت مردن است، همین حالت همین قرار است. بله طرف ها فعلا قریه خود ما چهار تا طفل طلب شده از سرخکان.
با گفته حاج محمد والدین این اطفال هر قدر که تداوی کرده اند فایده نکرده و طفلشان را از دست داده اند. اما دکتر محمد یاسین همراه مسئول بخش تداوی مرض سرخکان در شفاخانه افغان ترک شبرغان گفت که آنان به خاطر تداوی مریضان اطفال مبتلا به سرخکان در 25 محل شهر شبرغان مرکز واکسین را طور رایگان در خدمت مردم گذاشته و جلوی سرخکان را در شهر شبرغان گرفته اند.
اینا نکردن واکسین نکردن، اطفال خدا هیچ واکسین نکردن، نه در نوماگی نه در اجدماگی نه واکسین، نه اطفال سرخکان، اطفالشان واکسین سرخکان نگرفته، بنابراین اطفالشان مصاب سرخکان شده. نه تلفات نداشته، تلفات ما شخصا ما خودم راپورش ندارم. اینا با وقت زمان به شفاخانه اطفال مراجعه بکنن، اینجا بستر شون تداوی شون.
شفاخانه افغان ترک شبرغان یکی از شفاخانه هایی است که بسیاری از مریضان از ولایات همجوار مانند سرپل و فاریاب نیز به این شفاخانه مراجعه می نمایند و به طور رایگان تداوی می شوند. ما داخل این شفاخانه شده و از وضعیت مریضان داخل بستر جویا می شویم.
یک 6 ساله است، یک دیگه شام 11 ساله است، یک دیگه شام 9 ساله است. شام پنجشنبه آمد، بسیار وضعیتشان خراب بود.
قابله سالمه مسئول بخش شعبه سرخکان صحت طفل این شفاخانه میگه که تعداد مریضان ما امروز به 67 تن میرسه که همه آنها اطفال مبتلا به مرض سرخکان است.
از سرپل میای، فاریاب میای، درزاب میای، از طرفای قوشتیپه و ایراغلیس و یگرخ تمام اطفال همینجا مراجعه میکنن و میاین تداویشان تا رایگان صورت. و فعلا تعداد مریضای ما به 60-67 مریض میرسه فعلا.
دکتران میگویند زمانی که کودکان مریض میشوند والدین آن را عادی فکر کرده و دوای خود سرانه میدهند. وقتی که کودک را به شفاخانه انتقال میدهند مرض پیشرفته شده و قابل تداوی نمی باشد، از همین لحاظ باعث مرگ اطفال میگردد. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، شهر شبرغان.
خب اگر به توصیه دکتران عمل شود باید طفل که مریض میشود به وقت زمان به دکتر برده شود. تشکر از این لحظه که با ما همراه بودین شنوندگان عزیز و اگر خواسته باشین میتونین که به رادیو آزادی نامه بفرستین و این نامه هایتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی شنیده میتونین.
به رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و تشکر از نامه هایی که تا امروز به رادیو آزادی وزارت معارف افغانستان میگوید در نشست سه جانبه پاکستان، افغانستان و ترکیه دستاوردهای خوبه برای معارف افغانستان داشته است. دکتر فاروق وردک که با تازگی از نشست سه جانبه ترکیه برگشته است میگوید در این نشست یک توافقنامه شش ماده‌ای را به امضا رساندند که میتواند زمینه انکشاف و بهبود در سیستم آموزش افغانستان را فراهم کند. جلسه سه جانبه میان افغانستان، ترکیه و پاکستان هفته گذشته در استانبول پایتخت ترکیه برگزار شده بود که بحث روی انکشاف معارف افغانستان شامل آجندای آن بود. فوزی احسان خبرنگار رادیو آزادی در مورد از کابل گزارش میدهد.
دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان که به تازگی در کنفرانس سه جانبه پاکستان، ترکیه و افغانستان شرکت کرده بود، میگوید اعلامیه‌ای در این نشست به امضا رسیده است که هدف آن بهبود و انکشاف سیستم معارف افغانستان است. وزیر معارف افغانستان که به روز شنبه در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت محو بی‌سوادی کم کردن فاصله بین فراغت و استخدام، تساوی شرکت دختران و پسران در مراکز آموزشی، آوردن تناسب بهتر در مدارس تعلیمات دینی شامل توافقاتی است که افغانستان باید با استفاده از تجربه های ترکیه در این راستا گام های عملی بردارد.
در اعلامیه نقاط مهم اعلامیه چی بود؟ شش نقطه است یا شش تا هست که در او ترکیه پیشرفت مثالی کرده. در قدم اول او توانسته که فاصله بین فراغت و استخدام کم بکنه، یعنی یک کسی فارغ میشه متصل میره در بازار کار، برش کار پیدا میشه. از یا چطور ما بیاموزیم، چطور ما بتانیم که از تجارب ترکیه بیاموزیم و فاصله بین فراغت و استخدام کم بکنیم. یکی دوم، ترکیه توانسته که تعصب بر علیه زناره و کمترین حدش برسانه، یعنی در مدارس دینی دوستا به نام امام خطیب میکرد در ترکیه که هزار مکتب است یا هزار مدرسه است. شما حیران میمانین که دوجا میبینین که 50% متعلمین مرد و 50% زن، یعنی از بین برده تعصب بر علیه زنا.
رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و ترکیه به تاریخ 25 جنوری در چهارمین دوره نشست منطقوی سه کشور شرکت کرده بودند که گفتگو روی انکشاف و بهبود سیستم تعلیم و تربیت در افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث این نشست بود. وزیر معارف افغانستان میگوید یکی از موفقیت‌های تعلیم و تربیت در ترکیه سهمگیری مردم و خصوص سرمایه‌داران در انکشاف معارف است که استفاده از این تجربه در افغانستان بسیار مؤثر خواهد بود.
یک راز موفقیت مردم برای شما بگویم، در ترکیه یک کسی که سرمایهش بیشتر از $1,000,000 میشه و یک کار خیر به عهده میگیره، عمدتا معارف به عهده میگیره. خدا کنه که ما بیاموزم هموطن عزیز ما در افغانستان شاید بیشتر از 50,000 نفر داشته باشیم که سرمایهش بیشتر از $1,000,000 است. اگر 50,000 هموطن ما یک مکتب به دوش بگیره، با وزارت معارف پولش نبیه، ما نمیخوایم، ولی در قریه و در منطقه و در قصبه خود یک مکتب به دوش بگیره. یعنی چیزی که میخوایم به شما به عرض برسانم است که تصاحب و مشارکت ملت در معارف.
در حال حاضر ترکیه سالانه 40 فرصت تحصیلی را در اختیار محصلین افغان قرار می‌دهد، اما وزیر معارف می‌گوید در توافقات تازه از ترکیه خواسته است تا سال 200 اسکالرشیپ یا فرصت تحصیلی را در اختیار محصلین افغان قرار دهد. وزارت معارف در حالی از تلاش‌ها به خاطر انکشاف و بهبود معارف خبر داده است که بر اساس ارقام ارائه شده در حال حاضر بیشتر از 11 میلیون افغان از نعمت سواد به بهره هستند و در اثر چالش‌های امنیتی 450 مکتب در جنوب افغانستان برای متعلمین مسدود است. گفته می‌شود بر علاوه مشکلات امنیتی، مشکلات اقتصادی نیز در افغانستان مانع رفتن صدها کودک و جوان افغان به مکاتب شده است. مقامات وزارت معارف می گویند برای از بین بردن این مشکلات نیز تلاش می کنند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرت و سر افغانستان و روی موج 103.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده می توانیم. بله، از 7 تا 7 در 7 روز هفته. شنونده عزیز، در ادامه برنامه این ساعت در گزارش ها و مطالبی که براتون داریم، گزارش داریم از حمله انتحاری در باجوور که بیش از 15 کشته به جا گذاشته است و همچنان پروگرام هفتهوار هوای تازه را فراموش نکنین. حال ساعت درست 5:30 دقیقه بعد از ظهر است و برشنا نظری با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
وزیر دفاع بلژیم امروز به هنگام دیدار از ولایت قندوز از ادامه کمک‌های کشورش در بخش آموزش و تقویت نیروهای اردوی ملی افغانستان سخن زد. وزارت دفاع ملی افغانستان حمله هوایی نیروهای ناتو را محکوم کرده است که در آن 4 سرباز اردوی ملی به طور تصادفی در ولایت میدان وردک کشته شدند. مقامات در ولایت سرپل میگویند که در نتیجه سرازیر شدن برف کوش در این ولایت یک تن هلاک شده و یک نفر دیگر زخم برداشته است. در نتیجه یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان امروز حداقل 15 نفر کشته شدند. 16 تن دیگر از فعالان مخالف حکومت امروز در ارتباط با تظاهرات پس از انتخابات اواخر ماه دسامبر سال گذشته در تهران به محاکمه کشانده شدند. وزارت خارجه چین میگوید که مبادلات نظامی مذاکرات در خصوص مسائل نظامی را با ایالات متحده به خاطر پلان آمریکا برای فروش تجهیزات نظامی به ارزش 6.4 میلیارد دلار آمریکایی به تایوان به تعلیق درآورده است. و قزاق‌ها امروز با برپایی گردهمایی در آلماتا پایتخت آن کشور مخالفت خود را با روابط تازه بنا شده این کشور با چین ابراز کردند.
با تشکر از برشنا نظری. شنونده عزیز، در ادامه برنامه در گزارشی که داریم مشنوین، تاجران وارد کننده مواد ساختمانی از وزارت تجارت و شهروالی کابل خواستند که در خارج از شهر کابل جای مناسب را برای آنها تهیه کند و حکومت دنمارک مبلغ 7.5 میلیون دلار را برای تطبیق برنامه‌های همبستگی ملی وزارت یاو انکشاف دهات مساعدت کرده است. جزئیات تا دقایق دیگر مشنوین، اما پیش از این همه میریم به هانسوی سرحد در ایالت شمال غربی پاکستان در منطقه باجوور در اثر یک حمله انتحاری حداقل 15 تن کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان وجمه سبا میشنویم.
حوالی بعد از ظهر روز شنبه در منطقه خار باجوور یک انتحار کننده در هنگام اخذ تلاشی توسط سربازان امنیتی در مقابل یک پوسته تلاشی خود را منفجر ساخت که در نتیجه این حادثه به شمول 2 سرباز امنیتی 16 تن کشته شدند و 30 تن دیگر جراحت برداشتند. مسئولین شفاخانه دولتی باجوور گزارش می‌دهند که احتمال بلند رفتن رقم تلفات می‌رود، زیرا حالت صحی اکثر مجروحین وخیم به نظر می‌رسد. بعد از وقوع حادثه سربازان امنیتی منطقه را تحت محاصره درآوردند و قیود برگشت و گذار وضع گردیده است. شاهدان عینی می‌گویند که انتحار کننده در حدود 18 سال به نظر می رسید که در موقع تلاشی سربازان امنیتی خود را منفجر ساخت. گفتنی است که عمله انتحاری امروزی در محل پر ازدحام منطقه باجوور رخ داده است که در اینجا بازار مرکزی باجوور موقع دارد و اکثر باشندگان مناطق مختلف باجوور از این بازار اجناس لازمی خیش را خریداری می نمایند. مسئولیت حادثه امروزی را تا به حال کدام کسی به عهده نگرفته است، ولی مردم به این باورند که این نوع حملات توسط تحریک طالبان پاکستان سازماندهی می شوند. گفتنی است که در منطقه قبایلی باجوور افراد مسلح گروه مولوی فقیر محمد فعالیت می نمایند که این افراد مسلح پای هم پوسته های امنیتی پاکستان و رهبران لشکرهای اربکی را در منطقه مورد هدف قرار می دهند. وکم سبا، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برای اینجا رادیو آزادی است و یک بار دیگر به مسائل مربوط به افغانستان برمیگردیم. حکومت دنمارک مبلغ 7.5 میلیون دلار را برای تطبیق برنامه‌های همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات مساعدت کرده. مسئولان برنامه همبستگی ملی میگویند این پول که از طریق دولت افغانستان در دسترس این برنامه قرار داده خواهد شد برای تطبیق برنامه‌ها در مناطق روستایی به مصرف خواهد رسید. دنمارک به عنوان یکی از همکاران مالی این برنامه در سال 13-82 تا کنون 40 میلیون دلار آمریکایی را با این برنامه کمک کرده، تا کنون 900 میلیون دلار در 39,000 پروژه به طور کل از طرف همبستگی ملی به مصرف رسیده. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل در ارتباط با کمک‌های جدید دنمارک و پیشبرد برنامه‌های همبستگی ملی گفت و شنود را با طارق قسمتی رئیس برنامه همبستگی ملی در وزارت انکشاف دهات انجام داده و نخست از او چنین پرسیده است.
آقای اسمتی، پروژه همبستگی ملی از کدام سالها با فعالیت آغاز کرد و فعلا در چند ولایتی برنامه کارش ختم نشده و ادامه داره؟
برنامه همبستگی ملی از سال 2003 به این سو رو به فعالیت کرده که در این جریان در این مدت زمان تمام ولایت افغانستان تحت پوشش خود قرار گرفته. هنوز هم پوشش این برنامه تا 71% رسیده. همبستگی ملی از شروع کار خود تا امروز بیش از 22,000 شورای محلی انکشافی را به وجود آورده و ایجاد ساختند که از طریق این شوراها چیز کم 700 میلیون دلار آمریکایی به مردم دهات کمک شده و از طریق امی پروسه مردم دهات تانستند که پروژه انکشافی خودشان به دست خود تطبیق کنند و از پیششان مستفید شوند و از این بعد در پلان است تا در قدم اول تمام دهات تحت پوشش قرار بدیم و در قدم دوم در پلان است که تا بتانیم به بار دوم بودجه انکشافی به مردم فراهم سازیم تا مردم از او بتانه به بار دوم پروژه های انکشافی متباقی خود تطبیق کنند.
آقای اسمتی، عمدتا پروژه های برنامه همبستگی ملی شامل کدام بخش هاست؟
تعداد زیادی پروژه در سکتور مواصلاتی، راه های مواصلاتی بین قریجات است که زیربناهای اگر از قبیل سرک بگوییم، پلچک بگوییم و زیربناهای دیگه مواصلاتی جور شده. سکتور دومش آبرسانی و حفظ الصحه است که از او طریق تانستیم به اکثریت دهات خود زمینه دسترسی به آب آشامیدنی صحی را برابر بسازیم. همچنان که سکتور سوم سکتور انرژی است که در او صورت در او سکتور تانستیم که بیش از هزارها قریجات برشان امکانات برق برابر شوند، برق آبی یا برق سولر و یا هم دیزل جنراتور و یا هم آبادی تا و هم تعلیم و تربیه. سکتور دیگه ایش است که در بعض جاها که مردم ضرورت به مکتب داشتن، در بعض جاها که هم تجمع زنها خانمها ضرورت به ای داشتن که کورسای عرفوی و سواد آموزی برشان داده شود که او هم قابل ذکر است که باید یادآور شدیم شویم از او و هم در پالوی از او بعض پروژه های خرد و ریزه دیگه به خاطر فراهم آوری اشتغال در قرا و قصبات افغانستان. در عموم گفتم میتونیم که برنامه همبستگی ملی از طریق پروژه خود که بیش از 49,000 پروژه از شروع کار تا امروز میشه در سکتورهای مختلف پروژه را تطبیق ساختن، امو پروژه هایی بوده که اولویت مردم داشتن.
آقای اسمتی، اخیراً قرارداد با دولت دنمارک صورت گرفته، اونا 7.5 میلیون دلار برای تطبیق برنامه‌های همبستگی ملی تعهد کردن. شما تصمیم دارین که این پول در کدام بخش با مصرف برسانید؟
مملکت دنمارک دفعه اولشان نیستن. تشکر میکنیم از کمک دولت دنمارک به این برنامه کردن. 7.5 میلیون آل وعده کردن و پیش از این هم تا امروز بیش از 40 میلیون دلار دیگه هم اینا کمک کردن به این برنامه. زنمی پروسه همبستگی ملی که به تمام قریجات امی سهولت فراهم ساخته تا دسترسی پیدا کنند به فعالیت های انکشافی و ضرورت های انکشافی خود، جاهایی که ضرورت برنامه باشد در اونجا از این پول هم استفاده میشه.
تو مثلا در کجا آمده؟
تو مشخص گفته نمیتونیم ما شما که به این ولایت یا به اون ولایت و برنامه مطابق هم مکانیزم کاری خود که هم پلان کاری خود داره به مو ساحات که برنامه در حال تطبیق میباشه پولشان برشان میرسانه. دیگه امی پول در نقاط مختلف مختلف افغانستان باشه و شاید هم در همه ولایت افغانستان باشه.
قسمتی سب تشخیص پروژه ها چگونه است در ولایات، در قرا و قصبات، مناطق دورافتاده روستایی؟ همین اولویت ها به شما چیه؟
تشخیص پروژه ها خوشبختانه بگوییم توسط خود مردم دهات افغانستان میشه و این همبستگی ملی هم یکی از مدل ها و یکی از مثال های موفق انکشاف متوازن بوده در افغانستان تا تانستیم هر قریه را داشت سهم بدیم. تطبیق پروژه ها هم توسط امی مردم دهات که در چوکات امی شورای انکشافی محل گرده هم آمده می باشن، تطبیق پروژه هم از طریق ازیاب پیش میره.
استاد جان شما بسیار تشکر، سلامت باشید.
مصاحبه بود با طارق عصمتی، رئیس برنامه همبستگی ملی در وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان. و در سکتور خصوصی، تاجران وارد کننده مواد ساختمانی از وزارت تجارت و شاروالی کابل خواستند که در خارج از شهر کابل جای مناسب برای آنها تهیه شود تا اموال آنها در آن تخلیه و از اخاذی ها و ازدحام ترافیک در شهر کابل جلوگیری گردد. سرپرست وزارت تجارت، رئیس مبارزه با فساد اداری و معاون شاروالی کابل به آنها وعده سپردند که با مشکل آنها رسیدگی صورت خواهد گرفت. فیض الله قرداج با جزئیات بیشتر از کابل.
تاجران وارد کننده مواد ساختمانی با ابراز نارضایتی از افزایش اخاذی ها و نبود جای مناسب برای ذخیره مواد ساختمانی در شهر کابل از دولت می خواهند تا در بیرون از شهر کابل جایی را تعیین نماید تا وسایط تیلردار آنها در عدم مشکلات ترافیکی در آنجا تخلیه شود. این عده تاجران مواد ساختمانی که در نشست روز شنبه در وزارت تجارت که به اشتراک سرپرست وزارت تجارت و معاون شاروالی کابل و رئیس اداره نظارت از استراتژی مبارزه با فساد اداری تدویر یافته بود، شکایت از آن داشتند که ضمن اخاذی های مختلف مامورین شاروالی و نیروهای امنیتی نه تنها در شهر کابل اجازه ورود به وسایط آنها را نمیدهند، بلکه در بیرون از شهر نیز جایی را برای تخلیه اموالشان مشخص نمیسازند. حاجی رحمت الله، یک تن از تاجران مواد ساختمانی در زمینه به رادیو آزادی چنین گفت:
شما میفهمین که شهر کابل با این ماستر پلان و با این شکل موجودی شو 5 میلیون نفوس اجابه ایره نمیکنه که اینمی گودامای ما در اینجا باشه، باید جای مناسب تری دیت تهیه دیده شوه. روزی نیست که ما از دست پلیس یا ترافیک ارگانای دیگری موردی به اخاذی قرار میگیریم. فقط خواهش ما همین بودن، ما گفتیم اخاذی هر جای گرفته میشه از بدوی تورید شروع شوه، یعنی هر جایی که تورید می، مثال در شیرخان بندر، مثال در حیرتان، اونمونجا که وقتی گمرک میشه باید تمام اینمی اخاذی ها اونجا جمع شود، از تجار گرفته شود، دیگه در مسیری را یا در دیگه دروازه باید مزاحمت نکنند.
تاجران میگویند روزانه بیش از 200 وسیله تیلردار مملو از مواد ساختمانی وارد شهر کابل می شود که به ذخیره آن جای وسیع و مناسبی لازم است. با باور این تاجران، شاروالی کابل نه تنها از داخل شدن بلکه از خارج شدن این اموال نیز اخاذی های غیر قانونی می گیرد که مشکل بزرگی به تاجران ایجاد نموده است. اما وهاب الدین سادات، معین شاروالی کابل، میگوید در زمینه با تفاهم ارگانهای مربوط تصمیم اخذ شد که بعد از این تنها اخاذی ها یک بار حین ورود مواد ساختمانی اخذ و شاروالی در سایر نقاط مزایم آنها نخواهد شد.
مجالسی که ما در ارتباط با اخاذی ها داشتیم دمی چند روز گذشته و چند هفته گذشته فیصله به این شده که دو نوع اخاذی که ما داشتیم، یکی دخولی و خروجی، از دو اینا به یکی تبدیل شده، یعنی ما دیگه خروجی نداریم، فقط دخولی داریم. و ما مطمئن هستیم ان شاء الله که دمی چند روز آینده که به مجلس وزرا بره و به خیری فاینل شه. ما در چهار دروازه شهر 4 مالگودام بسیار عظیم و هدف از این 4 مالگودام همی است که در داخل شهر مالگودام ها باید کال کنند به بیرون از شهر و از این نقطه نظر هم مشکلات امنیتی کم شود.
در نشست تاجران مواد ساختمانی، اداره مبارزه با فساد اداری نیز تعهد سپرد که در اخاذی های بی مسئولیت با هماهنگی ارگان های زیرب تلاش بیشتر خواهد کرد تا جلو این نوع فساد گرفته شود. با این همه تلاش ها، شماری از دریوران وسایط باربری از افزایش روزافزون اخاذی ها در شاهراها شکایت دارند و میگویند موظفین وزارت های ترانسپورت، تجارت، شاروالی ها و نیروهای امنیتی خود عامل فساد و تعمیم اخاذی ها هستند. اگر دولت جلو آنها را نگیرد، انتقال اموال از بنادر به شهرها دچار مشکلات بیشتری خواهد شد. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
تشکر از شما که تا این لحظه از رادیو آزادی با ما بودین. شنونده عزیز، حالا نوبت است به پروگرام هفتگی برنامه این ساعت ما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده. جوانان عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشید
و برنامه را تا آخر گوش کنید.
در بخش اول برنامه گزارش را تهیه کردیم درباره بازی شطرنج و علاقمندی جوانان به او،
که به تعقیب او معلومات درباره اینترنت و پایین آمدن نرخ استفاده از او به نشر میرسه.
در آخر برنامه آهنگ هفته هم تقدیم میشه.
این برنامه را ما فروزان حبیب زاده تهیه کردیم که با جاوید فیضی تقدیم میکنم.
های با یک تن اتن کی میشود، های با یک تن اتن کی میشود، این وطن به ما وطن کی میشود، این وطن به ما وطن کی میشود.
جوانان گرامی، شطرنج بازی دو نفری است که بر روی یک صفحه با 64 خانه، یعنی 32 خانه سیاه و 32 خانه سفید، با وسیله 32 مهره یا دانه شطرنج، 16 تا در خانه سفید و 16 تا در خانه سیاه بازی میشه.
میگن که نخستین بار شطرنج هزاران سال قبل در هند اختراع و به نام بازی چاتورانگا یاد میشد. این بازی در دوره ساسانیان وارد ایران شد و بعداً در کشورهای اسلامی، اروپایی و روسیه مروج شد.
افغان ها از قدیم به این بازی آشنا هستند. اولین کلب شطرنج که در افغانستان ایجاد شد در سال 1335 هجری شمسی در کافی پشتون بود. شماری از جوانان و نوجوانان حالا هم علاقمند به این بازی هستند.
عبدالوهاب عضو تیم ملی شطرنج که یکی از علاقمندان بازی شطرنج است میگه:
شطرنج اصلا یک بازی فکری است، سبب رشد قوه تفکر خصوصا انسان، خصوصا جوان ها میشه و میتونیم در زندگی روزمره خود، البته کسایی که درس میخوانند در مکتب هستن، محصل هستن، اونه قوه تفکر و قوه دید اونا را بسیار زیاد بلند میبرد. از خاطر من علاقه من در بازی شدم. در حدود 4 سال در خارج نی، البته در خود افغانستان داشتیم، چند بار در مسابقات تیم ملی اشتراک کردیم، حائز مقام دوم، سوم و همچنان حائز مقام اول شدم. بازی اصلا بازی شاهانه است و همچنان بازی فکری است. تمام ذهن انسان، تمام فکر انسان وقتی که انسان بازی میکنه، بالای خودش تخته شطرنج فوکس میشه. بنان انسان میتونه که قوه تفکر خود آیسته آیسته، اگر شطرنج با مرور زمان آیسته آیسته بازی کنه، میتونه بلند بره.
بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.
شماری از مردم شطرنج یک بازی سرگرم کننده میدانند و تعدادشان او را یک ورزش ذهنی محسوب میکنند. موفقیت در این ورزش بیش از هر چیز دیگه به توان تحلیل، فهم و تمرکز ذهن وابسته است.
از یک سو شطرنج ورزش ذهنی است و از طرف دیگه بازی رقابتی است. عبدالخالق ویس عضو تیم ملی شطرنج در مورد ای که چرا به بازی شطرنج رو آورده میگه:
در حدود 5-6 سال میشم شطرنج بازی میکنم. 2 سال از عضویت تیم ملی کشور دارم. شطرنج در ایام نوجوانی با فامیل شطرنج بازی میکردم و علاقه من به بازی شطرنج. بازی ها معمولا بازی رسمی که مسابقه باشه 4 ساعت دوام میگیره. بدون مسابقه تو وقت خاص نداره دیگه. من دوستای ما همیشه شطرنج در فامیل بازی، در فامیل هم بازی میکنن و دیگه فامیل دوستان که میان شطرنج بازی میکنن. شطرنج یک بازی شاهانه است، همه میفهمن و بهترین سرگرمی برای جوان است. تقسیم بر جوان هایی است که از کارهای غیر اخلاقی رو بگردن و بازی شطرنج رو بیارن، چون یک بازی شاهانه و بسیار مسئولیت خوب است بر جوان. من خوشبختانه امسال در مسابقات انتخابی تیم ملی کشور شرکت کردم و آیز مقام استیم شدم.
یا شاه مردان در بارت کلان، مرد و زن افغان ده هیچ میدون نشرمان، مرد و زن افغان ده هیچ میدون نشرمان. یا شاه مردان در بارت کلان، مرد و زن افغان ده هیچ میدون نشرمان، مرد و زن افغان ده هیچ میدون نشرمان. دست به دعای پیش خدا جان، هر کی با ما بد میکنه رویش از یا بگردان، مرد و زن افغان ده هیچ میدون نشرمان.
شطرنج در جهان به دو نوع بازی میشه، یکی او شکل حرفه‌ای و دیگهش به شکل شوقی. در بازی شطرنج کشت و مات کردن جانب مقابل هدف اصلی شطرنج باز می باشه و گفته میشه وقتی که حریف مات می خوره، انسان احساس آزادی می کنه.
در واقع میدان شطرنج میدان کوچک شده میدان جنگ می باشه. قابل یادآوری است که افغان ها در این بازی کپ ها و مدال های زیاده در سطح ملی و بین المللی را از آن خود کردند. در این رابطه آقای محمود حنیف واهب رئیس فدراسیون ملی شطرنج میگه
فدراسیون ملی شطرنج افغانستان در سالهای متمادی دارای یک کلب مرکزی در داخل شهر کابل بوده، ولی در ولایت ما به شکل شوقی بازی میشد، ولی خوشبختانه در دو سال گذشته ما تانستیم در 17 ولایت کشور کلب های شطرنج داشته باشیم، نمایندگی ها داشته باشیم، مسئولین ولایت خود داشته باشیم. از افتخارات فدراسیون ملی شطرنج افغانستان باید تذکر داد که شطرنج یک ورزش نوجوان، یک ورزش جوان در جهان به شمار نمیره. در شطرنج عایز کدام مقام شدن و یا در ردیف کسایی که عایز مقام میشه کار دشواری است، ولی خوشبختانه در سال 2006 حمیدالله ایدری از مزار شریف که در سال خود قهرمان افغانستان هم نیست بود، تانست که عایز مقام سیوم در میز شارم بگرده که ملاد برونز از آن خود کرد. یک دو روز قبل سمیر جان سعیدی که فعلا در سرواک به سر میبره، خوشبختانه عضویت فدراسیون ملی شطرنج افغانستان هم داره، برای نخستین بار یک ورزشکار زیر سن 7 ساله افغانستان تانست که در مسابقاتی که در مجارستان برگزار شده بود مدال طلا را به فدراسیون ملی شطرنج افغانستان و به شطرنج بازان افغان و ورزش افغانستان از آن خود کنم، که واقعا افتخار بسیار کلان به فدراسیون شطرنج افغانستان، به فامیل محترمشان و به تمام ورزشکاران افغانستان محسوب میشه.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستین.
جوانان گرامی، اینترنت برای اولین بار در سال 1381 هجری شمسی به افغانستان آمد و در حال حاضر شمار از جوانان به اینترنت دسترسی دارند. اینترنت سیستم ساده کاربری کمپیوتری است که در او میشه به تمام کمپیوترها وصل شد و از مطالب او استفاده کرد.
خدمات اینترنتی که در سابق یک ساعت به 60 افغانی میسر بود، فعلا از اول ماه جدی با وصل شبکه فایبر نوری فی ساعت 10 افغانی شده و شماری از جوانان با ارزان شدن قیمت اینترنت می توانند مشکلات خود را به قیمت ارزان حل نمایند.
احمد سمیر باشنده شهر کابل که در خانه اینترنت نداره و مشکلات خود را در اینترنت کلاب حل میکنه میگه
من بیشتر اوقات از اینترنت استفاده میکنم و به خاطر حل مشکل خود من به دوستای خود ایمیل روان میکنم و بعضی از فایلایی که ضرورت داشته باشم به اینترنت کلاب میرم و اون را جور میکنم. همچنان برادرم در خارج از کشور است، زیادتر از طریق نت با او به تماس هستم و ایمیل روان میکنم، چون ضرورت زیاد به اینترنت دارم کوشش میکنم که اینترنت در خانه داشته باشم تا مشکل خودم و فامیلم حل شود. یکی از کدام طریق نت به خانه وصل کنم ایران نمیدم.
فایبر نوری شبکه است که با اینترنت ارتباط داره و وسیله است که اطلاعات از طریق نور با سرعت بالا انتقال میده و قیمت او به تناسب سایر راه‌های ارتباطی ارزان‌تر است.
گفتنیز ایجاد طرح فایبر نوری در افغانستان در سال 1386 هجری شمسی آغاز به کار نموده و بیشتر ارتباط این کشور از طریق شبکه فایبر نوری با ایران، تاجیکستان و ازبکستان برقرار شده. و ای که جوانان از کدام طریق میتونن اینترنت به خانه های خود وصل کنن، آقای عبدالقادر قلاتوال سخنگوی وزارت مخابرات معلومات میده.
به خاطر سهولت و متن معلومات تنها یک مثالشان شهر کابل میریم برتون. در شهر کابل در نقاط مختلف شهر کابل در ساحه میکرویان، خیرخانه، دیپوری، دارلامون و نقاط مرکزی وزارت مخابرات تلشاپ یعنی دکان مخابراتی باز نموده تا بتوانن از امی طریق خدمات زیادتری به متنای شهر کابل تقدیم نماید. فقط مشترک مراجعه میکنن، فرما برشان داده میشن، در ساحاتی که کیبل فایبر نوری تمدید شدن ساحت تثبیت میشه و سکیچ میشن. یعنی یک کسی اگر بخواهه که تلفن لیندار دیجیتال فایبر نوری به خانه خود امتداد بتن و از او مستفید شون، میتونن که در 2 الی 3 ساعت فرمایی که وجه برشان داده میشن از طرف مسئولین اونا خودشان خانه پوری میکنن و بعد از سکیچ و سرویشون لین برشان تمدید میشن و لین فایبر نوری وسط اینترنت هستن که میتونن که از خدمات اینترنتی استفاده کنن.
با گفته وزارت مخابرات در حال حاضر 16 ولایت افغانستان میتونه از خدمات فایبر نوری که با اینترنت وصل شده استفاده کنند. همچنان در 5 سال آینده تماماً 34 ولایت افغانستان تحت پوشش خدمات اینترنتی قرار میگیره. در پلان است که در طی همین 5 سال آینده 50% افغان ها از خدمات اینترنتی مستفید گردند.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه گفته بودیم، حال وقت نشر آهنگی یفته است.
در این یفته احمد شاه مستمندی بر ما میخونه.
یا عاشق شد جگر خون و پریشان میشود،
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه میرسیم.
اگر میخواین که به ما نامه روان کنین، آدرس های پوستی ما است:
صندوق پوستی 1471،
کابل افغانستان،
مزار شریف 19،
خوست کندز 1،
جلال آباد 4،
هرات 40
و پاکستان 784، یونیورسیتی تاون پشاور.
برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین.
www.azadiradio.com.
تا برنامه دیگه، الله حافظتان.
شود از قفس سینه نوایم، در حنجره سنگ خورد صدایم. بیرون نشود از قفس سینه نوایم، در حنجره سنگ خورد صدایم. آنای دل دیوانه مپندار که دیگر، آنای دل دیوانه مپندار که دیگر. کس بشنود از گوشه آهنگ رسایم، کس بشنود از گوشه آهنگ رسایا. شهرم همگی سنگ زنندم، دیوانه شهرم همگی سنگ زنندم، مستوج به سنگم رسد از عشق جوابم، مستوج به سنگم رسد از عشق جوابم. بیرون نشود از قفس سینه نوایم، در هنجره سنگ ده خورد صدایم.